خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حاضران بزرگوار در جلسه، استادان بزرگوار، پژوهشگران گرامی و همه شما که به هر شکل و به هر دلیل به کودکان این مرز و بوم عشق می‌ورزید. خدمت همه شما خیر مقدم عرض می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو صرف شرکت در این جلسه کردید. دیروز 16 مهر ماه 8 اکتبر در تقویم رسمی کشور ما روز ملی کودک و این هفته تا 23 مهر ماه به نام هفته ملی کودک نامگذاری شده است. به همین مناسبت پژوهشکده زبان و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در راستای برگزاری نشست‌های تخصصی و ترویجی که هر سال و در طول سال به مناسبت‌های مختلف فرهنگی و ادبی برگزار می‌کنه، امسال هم به مناسبت روز و هفته ملی کودک دو نشست تخصصی رو برگزار خواهد کرد. نشست اول رو امروز در همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود با دو سخنران بزرگوار، خانم دکتر نگین صدریزاده و آقای دکتر محسن زکای اسدی، و نشست دوم رو به امید خدا فردا در همین ساعت و با همین لینک دسترسی در خدمت دو سخنران بزرگوار دیگر خواهیم بود، آقای دکتر محمد دهریزی و خانم دکتر مرجان فولادوند. قبل از اینکه نشست امروز رو آغاز کنیم توضیح مختصری عرض کنم در باب روز کودک. در خلال جنگ جهانی دوم متاسفانه تعداد زیادی از کودکان جان خودشون را از دست دادن و تعداد زیادی از کودکان آواره و بی خانمان شدند. تعداد زیادی از کودکان دچار آسیب‌های جسمی و معلولیت شدند که تا پایان عمر با اون دست به گریبان بودند. تعداد زیادی از کودکان در کشورهای مختلف دچار آسیب‌های روحی و روانی شدند که تا عمر این آسیب‌ها اونها رو همراهی می‌کرد. تعداد زیادی از کودکان خانواده‌شون رو از دست دادند، تک سرپرست یا بی سرپرست شدند و این پاشیدن خانواده تا پایان عمر آسیب‌های خودش رو در زندگی اونها در واقع ادامه داد. و بنابراین آسیب‌هایی که جنگ بر روی کودکان گذاشت به مراتب از آسیب‌هایی که بر بزرگسالان گذاشته بود بیشتر. به همین دلیل در آگوست 1925 در واقع در ژنو کنفرانس جهانی برگزار شد برای رفاه کودکان و ایده نامگذاری یک روز به نام کودک در اون گرفت. اما مهمتر از اون در 1902 سازمان ملل برای توجه دادن جهان به حقوق کودکان اعلام کرد که یک تقویم کشورها به نام کودک نامگذاری بشه. طبیعتاً این نامگذاری کردن یک روز به نام کودک فقط برای تجلیل از مقام کودک و برگزاری جشن و شادمانی نبود، بلکه هدف عمده این نامگذاری این بود که قانونهایی برای حمایت از کودکان، برای تدوین حقوق کودکان و قانونهایی برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان در کشورهای مختلف تدوین بشه و اجرا بشه. تاریخ پیشنهادی سازمان ملل برای روز کودک، روز جهانی کودک، 20 نوامبر بود و البته این تاریخ از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شد، اما بسیاری از کشورها هم با توجه به شرایط بومی و فرهنگی خودشون اصل پیشنهاد رو پذیرفتن، اما روز کودک رو با توجه به واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی و بومی خودشون انتخاب کردن، کما اینکه در 50 کشور 1 ژوئن روز ملی کودک در تقویمشون نامگذاری شد، در برخی دیگر از کشورها 23 آوریل، در بعضی دیگر 4 آوریل، در بعضی 17 مارس و به همین شکل در بسیاری از کشورها به هر حال یک روز به نام در واقع کودک نامگذاری شد. در کشور ما در سال 1372 یک کمیسیونی برگزار شد متشکل از نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند ارگان دیگر. و در اون کمیسیون مقرر شد که 8 اکتبر معادل 16 مهر ماه روز کودک در تقویم ملی ایران نامگذاری بشه. تصمیم این گروه به دفتر یونیسف در ایران اطلاع داده شد، تصویب شد و رسمیت پیدا کرد و بعد از اون به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و لذا از سال 76 به بعد 16 مهر در تقویم رسمی ایران به نام کودک و آن هفته یعنی تا 23 مهر به نام کودک، هفته کودک، هفته ملی کودک نامگذاری شد. به همین مناسبت پژوهشکده زبان و ادبیات امروز و فردا دو نشست تخصصی برگزار خواهد کرد. در نشست امروز خانم دکتر نگین صدری‌زاده در باب ادبیات داستانی و رشد کودک با ما سخن خواهد گفت و آقای محسن زکا اسدی در باب ادبیات کودک و زبان آموزی در دوره دبستان سخن خواهد گفت. در روزگار کنونی با این مشکلاتی که بر اثر بیماری کرونا بر سراسر جهان دامنگیر همه و به ویژه کودکان شده، به نظر میرسه که نیاز هست از دریچه دانش‌های گوناگون به مسائل و موضوعات گیر کودکان شده نگاه کنیم، ببینیم چگونه میتوانیم معضلات بغرنجی رو که در دنیای کودکی جایی ندارند در واقع برای زندگی امروز کودکان جا بندازیم. معضلاتی مثل فقدان، مرگ عزیزان، از دست دادن عزیزان، محدودیت‌های کرونایی و خیلی مسائل دیگری که به هر حال در دنیای کودکی جایی ندارند، اما ما ناگزیریم که کودکانمون رو به هر حال با این مسائل آشنا کنیم. از دریچه‌های مختلف و با دانش‌های مختلف می‌شود این مباحث رو بررسی کرد. طبیعتاً پژوهشکده زبان و ادبیات این مسائل رو از دریچه زبان و ادبیات نگاه می‌کند. خرسندم و افتخار می‌کنم از اینکه اعلام کنم هر دو سخنران بزرگوار امروز دانش آموختگان خود ما در پژوهشکده زبان و ادبیات هستند. سخنران اول ما خانم دکتر نگین صدری‌زاده‌اند که سالها تجربه کار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو داشتند و پایان نامه خودشون رو با عنوان بررسی آموزش مهارت‌های زندگی در ادبیات داستانی کودک، اگر اشتباه نکنم سال 90 یا 89 در پژوهشگاه دفاع کردند و من افتخار داشتم که مشاور پایان نامه ایشان باشم. خانم دکتر صدری‌زاده، من میکروفون رو به شما میسپارم و اگر براتون امکان داره دوربینتون رو هم روشن بفرمایید که چهره شریف شما رو زیارت کنیم، با این یادآوری که قریب 35 تا 40 دقیقه زمان در خدمت شما هستیم. بعد از اون سخنرانی آقای دکتر زکا اسدی پایان جلسه، اگر دوستان بزرگوار پرسشی داشته باشند با پرسش و پاسخ در خدمت جلسه خواهیم بود. یک بار دیگر خدمت همه دوستان حاضر در جلسه به ویژه همکاران ارجمندمون که نام شریفشون رو اینجا میبینم سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و از اینکه در این جلسه حضور دارید بسیار خوشحالم. خانم دکتر صدری‌زاده در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و استادان عزیزم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صدای من رو دوستان دارن؟
بله بله، من صدای شما رو دارم ولی تصویرتون رو خیر.
با یاد و نام خداوند بخشنده مهربان، خیلی خوشحالم که امروز کنار شما هستیم به مناسبت روز جهانی کودک در باره ادبیات کودک و تاثیر آن بر فرایند رشد کودکان صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از دعوت دوستان عزیزم در پژوهشگاه علوم انسانی. خیلی ممنونم از راهنمایی ارزشمند خانم دکتر شریف مصعب و خانده دکار تاسی در پژوهشگاه و همونطور که استاد عزیزم گفتند این در واقع صحبت‌هایی که امروز داریم و گفتگوهایی که امروز داریم دستاوردی هست از آن روزهایی که من در پژوهشگاه در خدمت استاد عزیزم بودم و بعد از این هم ادبیات کودک رو در واقع جدای ناپذیر زندگی من شد به نوعی. و بالاخره این چیزی که امروز عرضه میکنم تقدیم میکنم خاطر در واقع نقطه شروعش پژوهشگاه بود و در این کارها ادامه پیدا کرده کنار من. خب اگر که اجازه بفرمایید من فقط اینو بپرسم که تصویر و صدای من همزمان هست ولی مشکلی در سرعت نت ایجاد نمیکنه. اگر فکر میکنید که ممکنه صدای ایجاد بکنه من تصویرم رو قطع میکنم و فقط در واقع صدا باشه. شما به من بگید که چطور بهتر.
خانم دکتر اجالتاً به نظرم مشکلی نیست جز این که بعضی از دوستان نوشتن اگر امکان داره یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بسیار عالی. بروی چشم. خب پس من شروع کنم با در واقع تحقیقی که ما پس شروع میکنم من با در واقع تعریفی که از ادبیات کودک داشته باشه، چون ممکنه که تعاریف متفاوتی داشته باشیم و این تعاریف متفاوت در ادامه صحبت باعث بشه که نتونیم به یک درک و تفاهم مشترکی برسیم. پس اول بگیم ادبیات کودک اصلا چی هست؟ ادبیات کودک یک ادبیات مخاطب محور، یعنی ما چیزی رو در نهایت می‌تونیم جز ادبیات کودک محسوب بکنیم که کودک با اون ارتباط برقرار می‌کنه. و این مؤلفه اینقدر مهم هست که حتی باعث شده ادبیات کودک بر اساس مخاطبانش گروه‌بندی و تقسیم بشه. از طرفی ما با در واقع جوهره ادبی هم سرکار داریم، یعنی دو بخش داریم، دو تا ماهیت داریم. یک بخش اون جوهره ادبی و هنری یک اثر هست، این رو در زمینه ادبیات کلا محسوبش میکنیم، و بخش دوم این هست که حتما باید مخاطب محور باشه و مخاطب به اون ارتباط برقرار کنه. بخاطر همین باید پیش اومده که اثری که ممکن هست در به نظر مؤلفان در دوره ادبیات کودک نوجوان نبوده اما مخاطب انتخابش کرده و باهاش ارتباط برقرار کرده، و دوم اوقات هم اثری که در واقع به ذهن مؤلفان و ناشران از اثر کودک هست اما کودک با اون ارتباط برقرار نکرده و میشه گفتش که اون دیگه ادبیات کودک. از طرف دیگه ما این رو هم باید در نظر بگیریم که در واقع این ادبیات کودک دو تا وجه یا دو دستاورد داره. یک دستاورد این بخش لذت بردن هست ادبی و دستاوردهای از نوع زیبایی شناسی ادبی هست، و یک دستاورد دیگرش دستاوردهای آموزشی هست که نمیشه منکر این بخش شد. و حتی بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارن که این بخش جدایی ناپذیر ادبیات کودک، بخش آموزشی. ما در این رسپکتی که با هم دیگه داریم، چون داریم تاثیر ادبیات داستانی رو برداشت و پرورش کودکان بررسی میکنیم، در واقع به این بخشی که دستاورد آموزشی داره ادبیات کودک بیشتر میپردازیم. بریم سراغ اسلاید بعدی که در روی این میخواییم صحبت بکنیم که حالا روش ادبیات برای روش و پرورش کودکان و نوجوانان چی هست. در واقع ما سه نوع مدل تربیتی خیلی ساده رو توی بگیم داریم. یک روش روش پاداش و تنبیه که توی این روش بزرگسالان انتخاب میکنن که چه رفتاری چه افکاری درست هست اینها رو تقویت میکنن و چه رفتاری نادرسته و اون رو در واقع نرم می کنن به شیوه‌های مختلف تنبیهی و کودک کم کم متوجه میشه که چه رفتاری داشته باشه و چطور در واقع انتخاب بکنه. این روشی هستش که میشه که الان منسوخ هست، یعنی الان در واقع تجربهگر این تربیتی این روش رو روش صحیح نمیدونه. اما روش دوم روشی هستش که ناگزیر اتفاق میفته، یعنی کودکان رو شاهده میکنن ما بزرگترها رو، رفتارمون رو، صحبت کردنمون رو، و خودشون الگو برداری میکنن و یاد میگیرن و ما بزرگسالان که اینجا بدون اینکه در واقع ناخودآگاه داریم اینها رو تربیت میکنیم، آموزش میدیم بهشون، حتی لحظه هایی که در جایگاه آموزش نیستیم، یعنی حواسمون نیست اصلا که داریم بهشون آموزش میدیم، اما اونها دارن یاد میگیرن، که این هم در واقع میتونه پرخطا باشه. و روش سوم روشی هستش که در واقع ادبیات کودک اینجا و ما میخواییم امروز دربارش صحبت کنیم، روش همراه یعنی ادبیات کودک و یا انیمیشن ها، فیلم ها، در واقع ابزارهای آموزشی فرصتی رو ایجاد میکنن که کودکان بتونن اینجا همزادپنداری بکنن و یاد بگیرن که چطور میتونن با مسائل روبرو بشن، چطور میتونن احساساتشون رو بروز بدن، چطور باید رفتار کنن و چه رفتاری درست هست و چه رفتاری اشتباه. این روش سوم روشی که در واقع ادبیات کودک از این راه میتونه تاثیرگذار باشه بر رشد کودکان. اما بریم سراغ این که اصلا در واقع ما باید چون که داریم در واقع یه رشد کودکان صحبت میکنیم، باید یه نگاهی هم بندازیم به دوره های رشد و پرورش کودکان که در هر دوره سنی و در هر شرایطی که دارن به لحاظ سنی این که بچه ها در هر دوره رشدی چه ویژگی هایی دارن. مثلا در دوره 2 تا 3 سالگی همینطور که توی این فهرست می‌بینید خیلی پرشتاب در واقع رشد زبانی اتفاق می‌افته. اگر ما بخوایم بگیم که مثلا بچه ها رشد پرورش زبانی هست، رشد پرورش شخصیت، رشد پرورش اجتماعی و رشد پرورش اخلاقی، یعنی این 4 تا در واقع مسئله و موضوعی در دوران رشد و پرورش کودکان اتفاق میفته. حالا ما میخواییم رشد و پرورش زبانی رو بررسی کنیم. توی این فهرست میتونید دقیقا به ترتیب ببینید که دوره 2 تا 3 سالگی بچه ها چه ویژگی دارن، دوره 3 تا 4 سالگی، 4 تا 5 سالگی، کسانی که به نوعی با کودک همکار دارن، حالا چه به عنوان پدر و مادر، ناشری، کودک رو جوان، نویسندگان، پژوهشگران، باید آگاه باشن به وضعیت‌ها و توانمندی کودکان در گروه‌های سنی مختلف. هرچند که این در واقع ثابت نیست، ممکنه که از هر کودک کودک دیگری متفاوت باشه، اما این به صورت فعلی و نسبی تا میزان درستی به این صورت میشه تقسیم بندی شده. من از روش نمی کنم و فکر می کنم که کاملا واضح هست و نوشته شده و گفتنش یک جایی وقتمون رو بردی می کنم.
خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم که وسط صحبتتون مزاحم میشم. دوستان اینجا هی دارن برای ما یادداشت میگذارن که صداتون خیلی کمه، امکانش هست که از هندزفری استفاده بفرمایید؟ خیلی عذرخواهی میکنم.
امیدوارم که این روش حالا خواستگار باشه، تاثیرگذار باشه.
خب من صداتون رو خوب میشنوم. حالا دوستان لطفا یادداشت بگذارن که ببینیم وضعیت صدا بهتر شده.
خب پس من یه مقداری صحبت میکنم، دوستانم راحت تر بکنم نظر بدن. پس اینها این چیزهای در واقع پروژه‌ای که الان روبروی ما هست، مشخصات رشد زبانی کودکان بر اساس سن اونها. همطور که می‌بینیم تا 12 سالگی در این سن تنظیم شده رنگی. حالا ادبیات چه نقشی داره در رشد و پرورش زبانی؟ نکته که خیلی مهم بود این که اصلا ادبیات بر اساس واژه‌ها هست، یعنی واژه‌ها و کلمات کنار همدیگه قرار گرفتن و اون هم به صورت در واقع بهترین سطح ادبی خودش در واقع ما داریم ایدئالشون هست در واقع میکنیم. ممکن شما مواردی تو ذهنتون بیاد که این اتفاق نمیفته در کتاب‌های ادبی کودکان و پر از غلط‌های فاحش هست، اینها رو ما کاری نداریم. در واقع داریم یک مورد ملیتی رو تصور توی این در واقع ادبیات کودکان با کلمه‌های آشنا میشن که ممکن پیش از این اونها رو در گنج ملاقاتشون نداشتن و الان این کلمه‌ها رو در یک بافت داستانی میبینن که مفهوم داره و دستی زبانش به شما میشن و چجوری از این کلمه استفاده کنن و در واقع ادبیات کاملا در روش و پرورش زبانی تحصیل گذاره و فکر میکنم در این جای شک و تردید نیست. از طرف نویسندگان و معلفان باید حواسشون باشه که با توجه به ظرفیت‌های زبانی بچه‌ها کلماتشون رو انتخاب کنن بر اساس جذب و فهرست قبلی که ارائهشون و از کلماتی که خیلی ناآشناسی عزیزه برای کودکان نکنند. اما با این حال باز هم کلماتی در ادبیات کودکان و در راهکار داستانی هست که برای کودکان تازه هست و اصلا مناسب سنشون هست و میتونن باهاش آشنا بشن. این سراغ رشد و پرورش شناختی که این بخش خیلی بخش مهمی است و مثلا اگر که در بخش قبلی مهمی خانواده فیزیکی اینها هم خیلی تاثیرگذار بودن در رشد پرورش زبانی، اما خیلی در رشد پرورش شناختی ادبیات یک ظرفیت‌هایی رو رو میکنه که شاید در ابزارهای دیگه و فضاهای دیگه در این حد بستر مناسبی نباشه برای رشد پرورش شناختی، به ویژه ادبیات داستانی به خاطر روال میدیدنش. خب این هم دوباره فهرستیه که ما میدونیم مثل فهرست قبلی که در واقع روش و پرورش شناختی بچه ها در سنهای متفاوت به چه صورت درک تحلیل خلاصه کردن مقایسه طبقه بندی تجزیه سازی همه اینها در واقع از مؤلفه های روش و پرورش شناختی که در دوره های سنی متفاوت کامل میشه. من باز از اینها میکنم حالا ادبیات چه کار میکنه؟ اینکه ما ادعا کردیم که ادبیات در روش پرورش شناختی کودکان نقش حالی به اهمیت در ویژه داره چه کار میکنه؟ یکی از مؤلفه ها مؤلفه های روش پرورش شناختی مشاهده دوست دارم تصویر من رو هنوز بریده فقط دیگه حالا
خان دکتر جان من عذر خواهی میکنم مدام مزاحمتون میشم. دوستان یاد داشته ای که میذارن اینه که صدای شما خیلی آهسته است. بله شاید لازم باشه که میکروفون رو به دهنتون نزدیک تر بفرمایید حالا یا هر تمهید دیگری که کمی کمک کنه صداتون واضح تر بشه.
الان خوبه؟
بله بله
من دیگه الان دست به هیچ نمیزنم. فقط فکر کنم خانم دکتر دیگه تصویر منو نداشته باشید درسته؟
بله الان تصویرتون رو نداریم ولی صداتون رو واضح تر داریم.
بسیاره پس فکر میکنم این بهتر باشه صدا رو داشته باشید. ببینیم که حالا ادبیات چه کارها میکنه. گفتیم مشاهده یکی از اون مؤلفه های شناختی هست. تصور کنید کتاب های تصویری چقدر تاثیرگذار هستن توی این بخش و کتاب هایی که مثلا یک پدیده یک میدون یه جای قایم شده و بعد بچه ها بگردن پیداش بکنن و چقدر مشاهده گری در کودکی که مخاطب این کتاب ها هست تقویت میشه. حالا به شیوه های مختلف در کتاب های کودکان و نوجوانان، نوجوان که نه، در کتاب های کودکان این اتفاق افتاده. بعد از این مقایسه هست کتاب هایی که در واقع یک شیعی رو یک تصویری رو در موقعیت های مختلف نشون میده و بچه ها باید تفاوت اینها رو بدونن. حالا من دارم فقط در فضای مشاهده میگم مقایسه رو. تصور بکنید که شخصیت هایی که متفاوت هستن، شخصیت هایی که رفتار متفاوت انجام میدن و نتیجه متفاوت میگیرن، یعنی اینها هم باز در زمره مقایسه میگنجه. بعد از اون فرضیه سازی، خیلی از کتاب ها هستن که بچه ها رو مجبور میکنن، مجبور این معنا که تشویق و ترغیبشون میکنن که حد بزنن در صفحه بعد چه اتفاقی میفته و این یا این که حتی برای حل مسئله، برای اینکه گره گشایی در داستان اتفاق میفته، کودکان همراه میشن و تربیه سازی میکنن. سازماندهی که اینجا نوشته شده، ترتیب و توالی ماجراها، ارتباطی که بین حوادث به داستان هست، همین اینها داره سازماندهی میکنه. همونطور که توی فهرست در واقع بود، بچه ها درکی از بچه های کوچکتر درکی از گذر زمان به این صورتی که ما الان در ذهنمون داریم ندارن، اما میتونن با در واقع تفصیل حوادث در داستان حتی با گذر زمان آشنا بشن. خلاصه کردم این هم یکی از مهارت های بسیار با اهمیت شناختی هستش که بعد از اینکه اثری خونده میشه با بچه ها، کتاب خونده میشه، میتونن این رو خلاصه بکنن، جمع‌بندی بکنن، یه در واقع یک دقیقه یا زمان کوتاهی به ما بگن در این داستان چه اتفاقی افتاد. خلاصه کردن یک مهارت بسیار ارزشمنده و من پیشنهاد میکنم حتما با کودکان وقتی کتاب خونده میشه کتاب رو با هم دیگه خلاصه کنید. و آخریش به کار بردن و واکنش نشون دادن. اینجاست که تحلیل، مقایسه و استدلال، این مهارت ها هم اضافه میشه و میتونیم بگیم که همینجوری داریم کامل تر پیش میریم در رشد پرورش شناختی. و آخرینش انتقاد کردن. و همینطور که میدونیم خیلی در واقع روی خوشی جامعه ما به این بخش نشون نمیده، اما ما وقتی داریم به بچه ها کار میکنیم حواسمون باشه که اینها رو مدام به ارزیابی تشویقشون بکنیم. ارزیابی شخصیت ها، ارزیابی موقعیتی که اون شخصیت روش قرار گرفته و ازش بخوایم که پیشنهاد بده، به نظرش رو بگی که قضاوت بکنه حتی شخصیت رو که این کاری که انجام داده، این راه حلی که شخصیت فاورده، آیا راه حل درستی بوده یا نه. بریم سراغ رشد و پرورش شخصیت که باز هم این جدول و این فهرست رو دیداری میداریم. من از کنارشون با عجله رد میشم چون بعدش شاید این فرصت باشه که علاقه مندم بخونم. نقش ادبیات در رشد و پرورش شخصیت 4 گام اساسی داره ادبیات در این مبحث. یکی این که ادبیات به کودکان نشون میده که در بسیاری از احساسات مانند همدیگه هستن و در واقع این احساس خشم، حسادت، تنبلی، همه این احساس های احساس طبیعی و عادیه و دیگه بچه ها احساس گناه نمی کنن که چرا یه سری احساس هایی دارن، یه سری عواطفی دارن که خیلی عواطف خوبی نیست. اونها متوجه میشن که بقیه هم مثل اونها تفسیری میکنن، بقیه هم خشمگین میشن، بقیه هم ممکنه متنفر باشن و این خیلی اهمیت داره. دومین گامی که ادبیات در واقع برای رشد و پرورش شخصیت برمی داره اینه که صدای من میاد؟
بله بله.
این که به کودکان کمک کنه که در واقع یک تصویر کلی از احساسات و هیجانات داشته باشن و از احساسات و هیجانات خودشون هم همینطور و درک بکنن که آدمیزاد، دیگران، خودشون همگی مجموعه ای از احساسها و هیجانها هستن. گام سوم هم به اونها کمک میکنه که بتونن واکنش مناسبی برای احساسات خودشون در موقعیت‌های هیجانی متفاوت نشون بدن، چون که همزاد پنداری کردن با اون شخصیت و دیدن که این وقتی که عصبانی میشه چجوری خشمش رو نشون بده، چجوری خشمش رو بروز بده مناسب هم و این واکنشه بسیار اهمیت داره. و گام چهارم ادبیات به روشنی نشان میده که هر فرد عواطف گوناگونی رو تجربه میکند و دیگر اینکه عواطف گاهی در تضاد و کشمکش با یکدیگر قرار میگیرند. ما ممکنی که احساسهای متفاوت و متضادی رو تجربه بکنیم. و رشد و پرورش اجتماعی که این جدول هست.
خانم دکتر، من خواهی میکنم امکانش هست یک کمی به در واقع مباحث شتاب داده بشه؟
بله.
که برسیم بحث رو به سرانجام برسونیم.
بله حتما. خب درباره نقش رشد ادب، نقش ادبیات کودک در رشد و پرورش اجتماعی هم این فهرست ارائه شد که ازش میگذریم، اما بیاییم ببینیم ادبیات چه کار میکنه. ادبیات کودک خیلی خوب به ما یاد میده که چطور با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، چون که کل در واقع ادبیات این هستش، البته داستانی منظورم هست، این هست داستان از یه جایی که در واقع تعادل ماجرا به هم خورده شروع میشه و شخصیت ها در کنار هم دیگه میخوان این برگردن به تعادل ثمریه. حالا فکر بکنید در جامعه ما که همه ما مدام در معرض ارتباطات مختلف هستیم، این هم در این عرض چقدر ادبیات میتونه به رشد و پرورش معرفت‌های اجتماعی کمک بکنه. یکی دیگه از ویژگی‌های ادبیات کودک مهارت و یکی از مؤلفه‌های خیلی مهمی که ادبیات کودک داره بهش می‌پردازه مهارت‌های زندگی. در کنار این تأثیری که بر رشد و پرورش کودک داشت، اون 4 مؤلفه‌ای که ذکر کردیم، ما مؤلفه‌ای داریم به اسم مهارت‌های زندگی که درباره اهمیت آموزشش الان هیچ تردیدی نیست. این مهارت‌ها چیا هستن؟ خودآگاهی و همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، شناخت هیجانات، رهایی از تنش،
تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی. در واقع 10 تا مهارت هستن ولی دوگانه هست، یعنی خودآگاهی و همدلی با همدیگه مثل دو روی سکه هستن و بر هم تاثیر میذارن. این مهارت ها این ترتیب رو هم دارن، یعنی خودآگاهی و همدلی باعث میشه که ما گام بعدی مهارت ها رو که ارتباط هست رو بتونیم پرورش بدیم و تقویت کنیم. پس ترتیبشون هم مهم هست. خب من اینجا یک کتاب انتخاب کردم برای اینکه در واقع بتونیم مثال بزنیم و با مثال پیش بریم. نمیدونم خانم دکتر آیا این شیوه مناسب هست که یک کتاب رو مثال بزنیم یا اینکه نه همون مؤلفه ها رو دونه دونه دربارش صحبت بکنیم؟ با توجه به اینکه قرار هست به سرعت بیشتری پیش بریم، شما به من بگید که به چه صورت پیش بریم بهتر.
هر طور شما صلاح میدونید خانم دکتر، ما در خدمتیم و سر و پا گوشیم.
خب پس بذارید در مورد مهارت خودآگاهی و همدلی یه توضیح خیلی کوتاه بدم. خودآگاهی یعنی این که ما احساسهای خودمون رو بشناسیم، توانمندیهای خودمون، محدودیتها، مسئولیت، حقوق و اینها رو باهاش آشنا بشیم. و کودکان ما وقتی که میگیم یک کودک که قرار هست مهارت خودآگاهی رو یاد بگیره، بتونه درباره خودش صحبت بکنه و احساسات خودش رو بروز بده، جایی که نیاز هست صحبت بکنه، خجالت نکشه. و اگر که در واقع یک کودکی به خودش آگاهی داشته باشه و توانایی خودش، این کودک داره اعتماد به نفس هم هست. همدلی یعنی چی؟ یعنی حالا که این در واقع آگاهی نسبت به خودش داره، نسبت به دیگران هم به نوعی این آگاهی رو داشته باشه، بتونه درک بکنه که اونها تو چه موقعیتی هستن، الان چه احساسی دارن، پدرش الان خسته هست یا نه، الان فرصت مناسبی هست برای صحبت کردن یا نه، الان چطور میتونم با کسی همراهی بکنم، همدلی بکنم. و در واقع پذیرش دیگری، احترام به دیگری، همه اینها در مهارت همدلی اونجوری میشه. حالا میخوایم با توجه به این آگاهی که نسبت به این دو مهارت به دست آوردیم، بیاین ببینیم یک نمونه کتاب رو بررسی بکنیم که این کتاب چطور داره این مهارت رو آموزش میده. یک کتاب داریم به اسم کرم سمسته، نویسنده‌اش هم فرزناز پریشان زاده. یه خلاصه ای از داستان بدیم برای اینکه بتونید فقط به فهم مشترک برسید از اینکه ادبیات چه کارکردی داره و چقدر خوب این مهارت‌ها رو یاد میده به بچه‌ها. داستان اینطوریه که یک کرمی که روی بدنش 3 تا نقطه داره، بخاطر همین اسمش کرم 3 نقطه میتونه باشه، در واقع زندگیش رو آغاز میکنه، شروع میکنه به فعالیت و مثل همه کرما کار خودش انجام میده، زیر خاک میاد بیرون و خاک رو جا به جا میکنه، تا اینکه یه روز از زبان سوسکایی که در واقع کنارش زندگی میکنن میشنوه که به هم دیگه میگن بودوید تلاش بکنید مثل این کرم تنبل ترسو بی ارزه نباشید. و این کرم که در واقع دوچار این مشکل هست که از خودش شناختی نداره و خودآگاهی نداره، این حرف روش خیلی تاثیر میذاره و به این فکر میرسه که یه جوری ثابت بکنه که من تنبل و ترسو بی عرضه نیستم. و به خاطر اینکه ثابت بکنه به دیگران که من آدم فعالی هستم، آدم شجاعی هستم، کارهایی رو انجام میده که این کارها اصلا در گفته در واقع با محدودیت های اون و توانمندی های اون جور در نمیاد، با مسئولیت ها و حقوقش جور در نمیاد و به همین دلیل درد سر میفته. بذارید براتون در واقع نشون بدم که تحلیلش کاملا هست. مثلا در این تصویری که اینجا میبینید، این هم همون که مثل نقطه هست که رفته این در این تصمیم میگیره که مثلا جنگل رو خاموش بکنه یا تصمیم میگیره که در واقع با شخصیت هایی درگیر بشه که اصلا توان مواجهه با اونها رو نداره. و جالب هستش که وقتی که مواجه میشه با این موقعیت ها کلماتی رو میشنوه که خیلی خوشحالش میکنه، اونم کلمه آفرین هست، یعنی تشویق هایی میگیره که این تشویق ها باعث میشه که اون هی این مسیر اشتباه رو پیش بره، هی خودش رو در خطراتی بندازه و در موقعیت قرار بده که به اندازه توانش نیست، اما آفرین های دیگران دلگرمش میکنه و اون یک تصویر دروغین از خودش داره که باعث میشه در نهایت در یک موقعیت قرار بگیره که تنها بشه و خود باخته است دیگه اونجا کاملا و هیچ کاری از دستش برنمیاد. در اون موقعیت یک شخصیت دیگه کرم شفاف میاد کنارش و بهش یادآوری میکنه که تو اصلا کرم خاکی هستی، مسئولیت چیز دیگه ای هست، وظیفت چیه، توان چیه، و کرم اینجا تصمیم میگیره که برگرده به در واقع زندگی خودش و دست از اثبات کردن خودش برداره به دیگره. ببینید یعنی ما هم مهارت عزت نفس رو اینجا داریم، هم بحران هویت رو داریم مطرح میکنیم توی این داستان با کودکان و در نهایت بچه‌ها به این فکر میکنن که آیا دست زدن های دیگران، تشویق دیگران، آفرین شنیدن چقدر اهمیت داره، چقدر مهم هست که من برای اثبات خودم و پذیرش خودم و به نوعی الان بهش میگن مهرطلبی، این مهرطلبی کجا میکشونه ما رو. حالا من 30 ساله 40 ساله وقتی که میخوام در واقع مهرطلبی خودم رو بررسی بکنم خیلی کار سختی هست، اما این کودکی که 7 سالش هست و این داستان رو میکنه خیلی فرصت، خیلی زمان خوبیه و ما خیلی فرصت داریم برای اینکه باهاش صحبت بکنیم و اون فکر بکنه در باره اینکه من برای راضی نگه داشتن دوستان تا کجا باید باج بدم، چقدر باید خودم بگذرم و فراموش کنم خودم رو برای اینکه از دوستان آفرین بشنوم و محبت های دروغین بگیرم. پیشنهاد ما در واقع این هست که بعد از اینکه اثری دیده میشه به بچه ها حتما درباره‌اش گفتگو بشه و فرصتی برای فکر کردن به داستان فراهم بکنیم. بعضی از این سوال هایی که طراحی شده این هست، البته یادتون باشه همیشه اولین سوال این باشه که خلاصه داستان چیه، چون این خلاصه تعریف کردن داستان خیلی مهمه. اصلا ببینید که بعد در واقع کودک ما درک داستان رسیده، داستان رو توجه شده، کجاهاش مبهم هست و این خیلی مهمه. بعد از اون سوال ها شروع میشه این که مثل چه نوع کرمی بود، وظایف این کرم چیه. در واقع ما داریم در واقع کرم صحبت میکنیم اما خود به خود به خودآگاهی میرسیم. چرا کرم با شنیدن حرف سوسک ها اینقدر آشفته شد، اینقدر منقلب شد که اینجا بچه ها فکر میکنن واقعا چه مشکلی وجود داشت؟ میرسیم به اون مباحث مثل عزت نفس یا اینکه خودش رو نمیشناخته. کلمات ترسو، شجاع، تنبل، پرکار یعنی چی؟ ما اینجا در واقع داریم یه نوع معرفت شناسی میکنیم اصلا این کلمه ها یعنی چی؟ و بچه ها میرسن به این قضیه که این مفاهیم نسبی هستش. آیا تا به حال چنین تجربه‌ای داشتید که کسی کاری رو فقط برای جلب توجه انجام بده، دیدید کسی این کار بکنه، خودتون کار این کار کردید؟ چرا با وجودی که کرم به خواسته هاش رسیده بود و مشهور شده بود حالش خوب نبود؟ در یه جای داستان هست که کرم اگه انقدر کارهای قهرمانی انجام بده که عکسش تو روزنامه ها هم چاپ میشه اما حالش خوب نیست. چرا مورچه ها برای جا به جای تخت سنگ از کرم سنخته کمک خواستن با وجود این که میدونن که کرم نمیتونه تخت سنگ رو جا به جا کنه؟ ببینید این دست سوال ها که حالا هرچی میگذره سوال ها در واقع پیچیده تر میشه. مسئولیت یعنی چی؟ ما چه مسئولیت هایی به عهده داریم؟ ما توانایی انجام چه کارهایی رو داریم؟ چند تا صفت یا ویژگی مهم از خودتون بگید. اینها کم کم همینجوری ما رو میبره به سمت اینکه کودک درباره خودش فکر کنه. خب این یک نمونه بود از در واقع یک اثری که داره مهارت خودآگاهی رو یاد میده در کنار اون مؤلفه هایی که برای رشد و پرورش گفتیم، یعنی مثل پرورش زبانی، شناختی، اجتماعی، شخصیتی، همه اینها هم در این اثر میشه دونه دونه بررسیش کرد که وقت الان نداریم. اما بیاین یه ذره از دورتر ببینیم، ببینیم الان ادبیات داستانی کودک در این دو دهه اخیر چه کارهایی کرده و به صورت آماری ببینیم که در حوزه های مختلف مهارت های زندگی چه آثاری ما داریم و از نظر کمی اوضاع چطور.
خانم دکتر جان، من عذرخواهی میکنم، الان ساعت 10:03 هست و ما سخنرانی آقای دکتر زوکا رو هم خواهیم داشت، بنابراین اگر امکان داره براتون ظرف چند دقیقه ما جمع‌بندی نهاییتون رو بشنویم، اگر امکان داره البته.
بله حتما، من دیگه الان سریع در واقع بحث رو تموم میکنم. این بخش بخشی هستش که بر اساس کتاب‌های برگزیده در حوزه مهارت‌های زندگی انجام شده و میشه بعدها شما ببینید که در کدوم یک از این مهارت ها ما کتاب های کمتری داریم. در حوزه تفکر انتقادی و تفکر خلاق کتاب های کمتری در بازار ادبیات کودک وجود داره، یعنی اینها خلاهای ما هست. گروه های سنی رو اگر نگاه بکنید، در گروه سنی الف ما کتاب های کمتری رو داریم که به مهارت های زندگی پرداخته باشه. شاید الان تعجب بکنید بگید که مثلا خیلی کتاب که این حوزه دیده میشه تو بازار، اما ما کتاب هایی داریم که به لحاظ ادبیات هم درخور باشن، یعنی کتاب هایی که صرفا این نباشه که بازاری چاپ شده باشن. دیگه دوستان عزیز میدونن که چقدر تو این حوزه در واقع آشفت بازار هست و کتاب های مختلفی هستش که چاپ میشه به اسم ادبیات کودک، اما واقعا ادبیات نیست. و یک بخش دیگه که خیلی مهمه بخش آثار ترجمه و تألیف هست در این حوزه، یعنی همطور که میبینید آثار ترجمه خیلی بیشتر هست و میتونید به این قضیه هم فکر بکنید که چرا ما از ظرفیت ادبیات داستانی برای رشد پرورش کودکان در بخش تألیف کمتر استفاده میکنیم. و این هم که جدوله. خیلی خب، من در پایان یک نتیجه گیری داشتم که در بین صحبتان بهش اشاره کردم و یک سری پیشنهاد که همه اونها در این در واقع فایل هست و اگر که فایل ببینید من این فایل قابل دانلودش میکنم که دوستان بتونن دانلود کنن، دانلود بکنن و اگر فکر کردم مفید بود مطالعه بکنن. صحبت ها تموم شد و ممنون که صحبت های منو گوش کردید، امیدوارم که مفید باشه.
خب من خیلی سپاسگزارم از خانم دکتر صدریزاده به چند دلیل مختلف. دلیل اول این که یکی از ویژگی های مهم همه افرادی که با کودکان سر و کار دارند این است که آرامش و طمأنینه ای داشته باشند که این نیاز همیشه کودکان هست، به ویژه در روزگار کنونی. دومین تشکرم از این بابت است که درباره مهارت‌هایی سخن گفتند که ما بزرگترها هم هنوز آن مهارت‌ها رو در زندگی نیاموختیم و برخی از دوستانی که شنونده این نشست بودند هم هنوز برخی از این، یعنی بر اساس یادداشت‌هایی که برخی دوستان برای ما گذاشتند و صبر نکردند تا پاسخشون رو از زبان خانم دکتر صدریزاده بشنوند و جلسه رو ترک کردن. این مهارت ها رو واقعا ما نیاز داریم که بیاموزیم و اگر که به ما نیاموختند ای کاش ما این تلاش رو بکنیم که این مهارت ها رو به کودکانمون بیاموزیم تا نسل بعد از ما صبورتر و همدلتر از ما رشد کنه و بزرگ بشه. خانم دکتر صدریزاده، من باز هم از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم که ما را بفرمایید در پایان جلسه ممکن است که دوستان پرسشی داشته باشند و بتوانیم پاسخش رو از شما بشنویم.
خواهش ممنونم، من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. بخش دوم جلسه‌مون رو میسپاریم به آقای دکتر محسن زکا اسدی و با کمال افتخار و خرسندی عرض می‌کنم که آقای دکتر زکا اسدی هم از دانش آموختگان خود ما در پژوهشکده زبان و ادبیات هستند. سال 97 به نظرم اگر اشتباه نکنم رساله دکتریشون رو با عنوان طبقه بر انواع داستان کودک در ایران و شیوه های نقد آن دفاع کردن. من قرار داشتم که راهنمایی رساله ایشون رو به عهده داشته باشم. بی هیچ اغراقی ایشان هم مثل خانم دکتر صدریزاده جزء پژوهشگران برجسته، دغدغه‌مند و بسیار دقیق حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند، به ویژه اینکه سالها تجربه زیسته در تدریس مقاطع مختلف آموزش و پرورش رو دارن و این بهشون کمک کرده که با استفاده از اون تجربه پژوهش‌های دقیق و دغدغه‌مندی رو انجام بدن. آقای دکتر زکار هست که با ما درباره نقش ادبیات کودک در زبان آموزی به ویژه در دوره دبستان صحبت کنند. آقای دکتر زکا، من میکروفون رو به شما میسپارم. اگر امکان داره که دوربینتون رو هم روشن بفرمایید که ما تصویر شما رو هم داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. صدای من اگه خوبه توی گفتگوی عمومی لطف کنید و بنویسید که من متوجه بشم صدام خوبه.
من صدای شما رو به وضوح میشنوم، تصویرتون رو هم میبینم. باز منتظرم که بله، دوستان هم یادداشت گذاشتن که صدا و تصویرتون واضح و عالی است. در خدمت شما هست.
بسیار عالی، سلامت باشید. متشکرم از خانم دکتر صدریزاده و عذرخواهی این که من نتونستم از اول بحث حضور داشته باشم، چون که سر کلاس بودم، کلاس مدرسه داشتم تا ساعت 2:30 و عرضم به خدمت شما، به همین خاطر مجبور شدم می‌خوره دیر خدمت برسم. بدون مقدمه خاصی من گفتگو رو شروع می‌کنم. ترجیح میدم یه خورده خودم رو معرفی کنم، چون که یه خورده شاید آدم غیر عادی باشم از بعضی جنبه ها، و همین خاطر شاید بد نباشه که اطلاع داشته باشن مخاطب ها در مورد من و تحصیلاتم و کاری که کردم، و حالا سعی میکنم که ماجرا رو به صورت یک روایتی مطرح کنم تا به صورت یک پژوهش علمی، گرچه که نتیجه سالها فکر و اندیشه و پژوهش خودم و همه استادان عزیزم هست. من محسن زکا اسدی هستم. کارشناسی من مهندسی مکانیکه. سال 86 من فارغ التحصیل شدم از مهندسی مکانیک. بعد از کارشناسی، چون علاقه‌ای به مهندسی نداشتم، تغییر رشته دادم، زبان ادبیات فارسی امتحان دادم. کارشناسی ارشدم رو سال 90 از دانشگاه تهران گرفتم و سال 91 هم دکتری زبان و ادبیات رو توی همین پژوهشگاه علوم انسانی دفاع کردم. موضوع پایان‌نامه‌مو خانم دکتر فرمودند و من شاگردی ایشون رو افتخارش رو دارم که توی اون سالها داشتم، توی پایان‌نامه و توی درس‌های دیگه. تجربه تقریبا 10 سال ویرایش توی حوزه کتاب و کودک رو دارم و از سال 88-89 هم تجربه معلمی رو دارم و الان هم بیشترین وقتم توی طول هفته صرف تدریس میشه. من میخوام از تجربه زیسته خودم توی شغل معلمی شروع کنم. من معلمی رو از دبیرستان شروع کردم و سال به سال که توی تدریس پیش رفتم، متوجه شدم که هر چقدر مقطع تحصیلی دانش آموزان بالاتره، تأثیر من به عنوان معلم فارسی در یادگیری زبان و در یادگیری ادبیات، چه بخش زبان آموزی چه بخش انتقال ادبیات، در مورد تفاوت اینها یک کوچولو توضیح میدم، به دلایل مختلف. یکی این که دانش آموزان توی سنین دبیرستان تأثیرپذیر نیستن، یعنی ذهنشون شکل گرفته، یه عالم پیش‌فرض‌هایی دارن از زبان، از نظر پزشکی و زبان آموزی هم ارتباط بین دوتا نیمکره چپ و راست مغزشون شکل بزرگ سالانه خودش رو گرفته. و مثلا من اگه بخوام یه دانش آموز دبیرستانی رو کتاب خون کنم، این اتفاق تقریبا ناممکنه. اگر حالا میشه گفت خیلی دشواره، میشه هم گفت تقریبا غیر ممکن، به این دلیل که ایجاد کردن شوق نوشتن، شوق خواندن در دبیرستان تقریبا یک چیزیه که قابل ایجاد کردن نیست، یا اگر هست خیلی دشواره. و از طرف دیگه هم خب بچه های دبیرستان دغدغه کنکور رو دارن، دغدغه های دیگه ای دارن که اونها رو سوق میده به سمت سوال های چارگزینه ای و آزمون و این ماجراها، که با دغدغه های معلم فارسی که میخواد کیفیت زبان آموزی و آموزش ادبیات رو بهبود بده تقریبا هیچ ارتباطی نداره. تقریبا هم نه، هیچ ارتباطی. درباره این دغدغه ها یکم توضیح بدم، اگه صحبتام برای بعضی از عزیزان بدیهی و عذرخواهی میکنم، ولی خب ضرورت داره که بگم این رو. ببینید، زبان، میخوام در مورد زبان و ادبیات بگم. زبان ابزار ارتباط ما آدم هاست و ابزار اندیشه ما، یعنی زبان در واقع یه موضوع عمومیه و آموزشش هم آموزش جز آموزش عمومیه توی همه جای دنیا. آموزش زبان یکی از بخش‌های آموزش عمومی. اما ادبیات میشه هنر زبانی. ادبیات یکی از 7 هنره و حالا چه شعر، چه داستان، چه نمایشنامه، هر کدوم از اینها رو ما در نظر بگیریم، ادبیات یکی از آموزش‌های اختصاصی، یکی از جنبه‌های آموزش اختصاصی به دانش آموزان و به کودکان هست. و میشه باشه میشه نباشه. اینو بیشتر دارم در مورد ادبیات بزرگسال میگم. ادبیات کودک یه خورده تفاوت داره که حالا من بهش برمیگردم، به موضوع ادبیات کودک برمیگردم. اما این چیزی که دارم میگم در مورد مفهوم ادبیات به معنی عام کلمه و برای بزرگسالان. آموزش ادبیات یکی از ضرورت‌های آموزشی نیست و در دبستان هم ضرورت نداره. یعنی اینکه یه بچه حافظ بخونه یا سعدی بخونه اولویت آموزشی نیست. اما آموزش زبان، زبان فارسی، زبان مادری یکی از اولویت هاست و اصله. یا به زبان دینی، زبان آموزی واجبه اما آموزش ادبیات مستحب. گرچه خب کنار گذاشتنش هم نادرسته، قطعا یه بخشای از فرهنگ، یه بخشای از مسائل مربوط به تاریخ، مسائل مربوط به کشور ایران و حالا همون چیزی که بهش میگیم فرهنگ توی ادبیات وجود دارن که نمیشه ازشون گذشت. اما خب با بحث زبان آموزی کاملا متفاوت. و زبان آموزی یعنی آموزش 4 تا مهارت زبانی. 4 مهارت زبانی یعنی سخن گفتن، گوش کردن، نوشتن و خواندن. این 4 مهارت زبانی. شما هر زبانی رو توی هر جای دنیا بخواید یاد بگیرید، این 4 مهارت رو باید کار کنید. الان ما کلاس زبان انگلیسی هم که بریم، اسپیکینگ و لیسنینگ و رایتینگ و ریدینگ همینا رو با ما کار میکنن. عربی هم بریم یاد بگیریم، هر زبانی، آلمانی هم بخوایم یاد بگیریم، همین 4 مهارت رو باید یاد بگیریم. من توی سال 88 و 89 که توی دبیرستان تدریس میکردم، یه آزمایشی، یه پژوهش در واقع میدانی کردم توی دبیرستان. توی 3-4 دبیرستان درس میدادم اون سال توی تهران، توی مدرسه های به نسبت خوب در واقع حالا خوب از این نظر که بالاخره بچه هاشون از طریق آزمون های وارد شده بودن، مثل علام هلی و مثل انرژی اتمی و مثل اینها درس می دادم اون موقع توی مدرسه های معمولی دولتی مناطق کم برخوردارتر تهران هم تدریس می کردم، مثلا منطقه 15 توی شرک کاروان و مشیریه یه تجربه آموزشی داشتم و این در واقع پژوهش رو من انجام دادم. یه سری متن در اختیار بچه ها قرار دادم، شبیه به همین چیزی که خانم دکتر توضیح داد برای این داستان کرم سه نقطه. من یه متنی رو در اختیار بچه ها قرار می دادم، حالا متناسب با گروه سنیشون، مثلا سوم دبیرستان بودن یا دوم دبیرستان بودن یا اول دبیرستان بودن، اون موقع هنوز این سیستم 6-3-3 توی مدارس نبود، و از توی اون متن یه سری سوال می پرسیدم. سوال هم سلسله مراتب داشتن دیگه، یه سری سوال های مستقیم، یعنی یه چیزی که توی متن وجود داره و بچه باید فقط متن رو بخونه و اونو پیدا کنه، یکی از در واقع بهش میگن اطلاعات صریح متن، و هم در واقع اطلاعاتی که باید بچه استنتاج میکرد و استنباط میکرد. و نتیجه‌ای که گرفتم خیلی برای خودم عجیب و وحشتناک، و این رو با نتایج بچه ها توی آزمون زبانشون هم مقایسه کرد. نتیجه به زبان ساده بدون شکل و نمودار و اینها این بود که بچه ها توی دبیرستان بیشتر از 50% مشکلات جدی در مهارت‌های زبانی داره. مشکل جدی در مهارت‌های زبانی دقیق‌ترش یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه متنی به زبان فارسی، متن معاصر، نه متن ادبی و تاریخی، متن معاصر، این متن فرض کنید یک بخشی از یک روزنامه، اگر به یه بچه کلاس 10 یا 11 شما بدهید بخواند و از او بخواهید که اطلاعات مستقیم رو ازش استخراج کنه، بچه توی این زمینه بیشتر از 50% بچه ها، حتی بچه های مدارس تیزهوشان و فلان و بهمان، توی این زمینه مشکل دارن. این خیلی تجربه عجیبی بود برای من، خیلی تجربه حتی ناراحت کننده‌ای بود برای من، چون من با این دغدغه رفته بودم که و خیال باطلم این بود که بچه ها زبان آموزی رو پشت سر گذاشتن و من میخواهم توی دبیرستان به اونها دانش ادبی منتقل کنم یا ادبیات آموزش بدم، در مورد داستان حرف بزنیم، در مورد شعر حرف بزنیم، اما متوجه میشدم که اصلا بچه توی خوندن یه متن روزمره مشکل داره و توی مهارت خواندن و درک مطلب مشکل داره، اصلا ماجرا به اون بحث آموزش ادبیات نمیرسه. ولی یه نکته رو هم که متوجه شدم این بود که پایه به پایه که می اومدم پایین تر، یعنی من اول کلاس سوم دبیرستان درس دادم، بعد اومدم دوم دبیرستان، بعد اومدم اول دبیرستان، احساس میکردم که به خاطر این که دغدغه کنکور بچه ها ندارن و به خاطر این که سنشون کمتره پذیرنده ترن و تأثیر من توی این کاری که دارن انجام میدم بیشتر، بنابراین اومدم توی دوره راهنمایی. توی راهنمایی هم تجربه مشابهی داشتم، همین کارها رو توی راهنمایی هم کردم و باز توی راهنمایی هم هرچی اومدم پایین تر دیدم تأثیرم بیشتره، یعنی دیگه آموزش هم 6-3-3 شد و من از 9 اومدم 8، بعدش هم اومدم 7 و دیدم که بچه‌های 7 چقدر پذیرنده ترن و چقدر تأثیر کاری که من میکنم بیشتره، و باز اومدم پایین تر توی دبستان کلاس های چهارم و پنجم و ششم رو هم درس دادم، چه برای درس دادن خود کتاب های در واقع آموزش پرورش، چه با عنوان های کلاس های مثل داستان نویسی یا نمایشنامه نویسی یا همچین چیزهای آموزش وزن شعر به بچه های دوره دبستان. و متوجه شدم که من اگه توی طول سال توی دبیرستان باید یک ماه دو ماه تلاش کنم برای اینکه یه تأثیر خیلی کوچیکی روی یه دانش آموزی بذارم، این اتفاق توی دبستان بسیار راحته و بسیار سریع پیش میره و بسیار مؤثره. یعنی توی پایه چهارم دبستان یا پنجم دبستان من فقط کافیه که خودم بلد باشم به عنوان معلم که بچه ها رو به ادبیات کودک علاقه مند کنم. این اتفاق خواهد افتاد. یعنی شاید توی علاقه مند کردن یه دانش آموز یا دو تا دانش آموز من موفق نباشم، ولی اکثریت کلاس این علاقه رو پیدا خواهند کرد. و من میخوام مثلا یه مهارتی رو پیدا کردن اطلاعات صریح یک متن به زبان فارسی رو توی بچه های خودم ایجاد کنم با توجه به گروه سنیشون. اگر این اتفاق توی دبیرستان 6 ماه طول میکشه و بعد از 6 ماه دو نفر به این مهارت میرسند، توی دبستان این اتفاق توی یک ماه میفته و تمام یک کلاس شاید غیر از یک دو تا از بچه ها به این مهارت نرسن. این خیلی تجربه شگفتی بود برای من. توی پرانتز داشته باشید این صحبت رو که حقوق معلم های دبستان 1/10 حقوق معلم های دبیرستانه، میانگین سطح تحصیلات معلم های دبستان بسیار پایین تره و چیزهای دیگه‌ای که توی جامعه ما متاسفانه وجود داره و توی خیلی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته این اتفاق کاملا معکوسه و همه نظام‌های آموزش و پرورش متوجه شدند که آموزش توی دبستان بسیار 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 مهمتر از آموزش توی متوسطه اول و دوم. اما بیام حالا در مورد تجربه هام بگم و تجربه های بعدی من توی این موضوع. آها، و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که بعضی از پدر و مادرها توی دوره دبیرستان میان یه عالمه خرج میکنن، مثلا برای بچهشون معلم فرض بفرمایید شیمی میگیرن یا زیستشناسی میگیرن یا چه نام اگه انسانی باشه معلم نقد ادبی میگیرن یا تاریخ ادبیات میگیرن که بهش این آموزش ها رو بده و تست باش کار کنه و فلان، اما غافلند از این که مشکل اون بچه مشکل خواندنه، مشکل درک مطلب، مشکل شیمی اصلا نداره، مشکل زیست شناسی نداره، مشکل یادگیری فلسفه نداره، مشکلش مشکل توی خواندن. و این یه ماجراییه که بسیار بسیار ناراحت کننده است اما وجود داره. خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید. من یه فایلی آماده کردم، این فایل رو با شما به اشتراک میذارم و در مورد اون سعی میکنم که صحبت کنم و یه سری اطلاعاتی رو، اگه حالا سوالی دارید چشم، من آخر جلسه در خدمت هستم. خانم نوروزی ممنونم از سوالتون، اما در ادامه به جواب سوالتون خواهم رسید. اگر هم کافی نبود حتما پاسخش رو من توضیح خواهم. من یه فایلی رو اینجا به اشتراک بذارم و روی اون توضیح بدم. اتفاقی که افتاد بعد از این تجربه هایی که من داشتم این بود که گشتم توی کشورهای دیگه و توی پژوهش های کشورهای دیگه افتاده و انجام شده، گشتم دنبال این که واقعا این مشکل در واقع درک مطلب و مشکل خواندن، افتادم دنبالش که ببینم توی جاهای دیگه چه کارهایی شده، چه بررسی هایی انجام شده و این موضوع چقدر بهش پرداخته شده. تقریبا توی هر کدوم از کشورهای به نسبت پیشرفته دنیا، پیشرفته که میگم از نظر صنعت ارزم نیست، از نظر آموزش پرورش و به خصوص موضوع زبان آموزی، مثلا شاید شما ندونید، مثلا خود کشور آمریکا توی این موضوع خیلی کشور پیشرفته و درجه یکی نیست. مثلا استرالیا یا کانادا یا هلند یا فرض بفرمایید ژاپن، کره جنوبی، فنلاند، مثلا اینا شاید توی زمینه آموزش پرورش بسیار 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 پیشرفته ترند از آمریکا. و این کلمه پیشرفته رو که من به کار میبرم، غرضم پیشرفته توی این زمینه خاص. اما تقریبا همه این کشورهایی که اسپورتم و خیلی از کشورهای دیگه یه مراکز سنجش مستقل سیاسی دارند که توی این مراکز میان به صورت سالیانه و حالا توی بازه‌های طولانی تر ارزیابی میکنند و میسنجند مهارت‌های زبانی دانش آموزانشون رو و مهارت‌های ادبی دانش آموزشون، هم از نظر کتابخوانی و رجوع به عرض به حضور شما ادبیات کودک و سطح مطالعه بررسی میکنن، هم آزمون‌های استانداردی دارن برای تعیین این نکته که یه دانش آموزی توی مثلا پایه چهارم یا پنجم یا هر چی از نظر مهارت خواندن یا مهارت سخن گفتن یا مهارت گوش کردن یا مهارت نوشتن توی چه سطحی قرار داره. این چیزیه که خب ما توی کشورمون نداریمش. یعنی شما به عنوان یک مادر یا پدر نمیتونی بری بگی به معلم کلاس ششم مدرسه فرزندت که خانم معلم یا آقای معلم، بچه من توی مهارت گوش کردن یا توی مهارت سخن گفتن چه نمره مثلا از 1 تا 20 میگیره، یا نه حالا به صورت کمی هم نه، به صورت پیچیده ترش به صورت کیفی. کسایی که الان بچه دبستانی دارن میدونن که نمره ها کیفیه و معلم ها به صورت یک جمله کلی وضعیت یه دانش آموز رو توصیف می‌کنه. اما این واقعا چقدر دقیقه و چقدر قابل استناده؟ من به جرئت میتونم بگم مگر اینکه یه معلم خاصی با همه این دانش‌ها توی یه مدرسه وجود داشته باشه و حضور داشته باشه، وگرنه در حالت کلی اصلا همچین دانشی و همچین بینشی در هیچ معلم دبستانی نیست و تقصیر او هم نیست که همچین چیزی وجود نداره. و رسیدم به یک سری تحقیقاتی که به صورت بین المللی توی جهان داره انجام میشه به اسم پرز. یه مرکزی هست که یه مطالعه رو انجام میده به اسم مطالعه پرز. پرز مخفف چند تا کلمه است. اگه خواستید حالا در موردش به صورت مختصر جستجو اینترنتی بکنید بعدن بد نیست. کلمش خورده توی فارسی سخت تلفظ کردنش پرلز، ولی چون خودتون اگه جستجو بفرمایید میتونید چیزهای مختلفی در موردش پیدا کنید. یه مرکزی هست به اسم IEA که یه مرکز بین المللیه و از سال 91 اومده مطالعه در واقع توانایی های به خصوص خواندن رو داره انجام میده. من از روی کتاب دارم میخونم، یه کتابی هم منتشر شده توی انتشارات مدرسه، من اینو ببخشید جز اسلایدم فراموش کردم بیارم، فقط همینجور جلدش رو نشون میدم، اسمش هست یافته های مطالعه پرز 2016. حالا من 2016ش آوردم، 91 و همینجور سالهای مختلفش هست، هر چند سال به چند سال انجام میشه، 2011ش هست، 2016ش هست. این انتشارات مدرسه و سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی خود آموزش پرورش منتشر کرده که در واقع نتیجه های این مطالعه است. خوشبختانه ایران توی مطالعه شرکت کرده و یه تعداد از دانش آموزها رو به صورت استاندارد اونا انتخاب میکنن توی پایه چهارم دبستان. پایه چهارم یه پایه‌ای که بچه ها در واقع خواندن نوشتن به زبان مادری رو تا یه حدی آموختند و میشه مهارت خواندن و درک مطلب رو توی اونها سنجش و ارزیابی کرد. و حالا برای کسایی که براشون مهمه هم میگم که این در واقع این انجمن یا این مجموعه که این تحقیقات رو انجام میده یه چیز بین المللیه و مثلا انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آمستردام هلند، مرکز داده پردازی آلمان، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه بوستون، مرکز آمار کانادا، بنیاد ملی تحقیقات انگلستان و یه سری جاهای مختلفی هستند که این تحقیق را انجام میدن و مال یه جا نیست و سیاسی نیست و بیشتر هدفشون هم اینه که یه کاری رو انجام بدن که در واقع بتونن سواد خواندن رو توی کشورهای خودشون پیشرفت بدن. و اگه مثلا حالا توی یه کشوری مثل روسیه یا مثل آمریکا یا مثل کشورهایی که توی این تحقیق شرکت داشتن شما نگاه کنید، سال به سال پله به پله اینا پیشرفت کردن، معیارهای خیلی مختلف و متفاوت و در واقع معیارهای خیلی متنوعی رو این آزمون میسنجه که من بعضیاش رو انتخاب کردم و جدولهاش رو میخوام نشون بدم در موردشون صحبت کنیم. از مثلا یه موضوعی مثل تحصیلات معلم، رضایت شغلی معلم، تحصیلات مدیر مدرسه توی این آزمون پرز سنجیده میشه و بررسی میشه تا توانایی مهارت خواندن بچه ها یا عرضم به حضورتون مهارت درک مطلبشون، یا حتی یه پرز ادبی هم دارن که مهارت های توی مثلا مهارت ادبی بچه ها سنجیده میشه، یعنی آموزش ادبیاتشون سنجیده میشه که بهش پرز لیترچر، پرز ادبیات میگه. بیشتر از این توضیح ندم، من تصویر خودم رو قطع میکنم، ویدئوی صورتم رو، این جدول رو یه خورده بهتر ببینید. من اینو اسکن کردم، یه خورده شاید کنم تاره، این نمودار اول توزیع پیشرفت تحصیلی خواندنه، یعنی بر اساس یک آزمون استاندارد مشترک که از بچه‌های کلاس 4 توی کشورهای مختلف گرفته شده زیر نظر اون سازمان بین‌المللی و انجمن ملی پرلز هم که توی ایران توی وزارت آموزش پرورش هست اینو تاییدش کرده، نتایج این آزمون به صورت یه سری نمره به این شکله که بالاترین سطح، بالاترین عدد 581 و پایین‌ترین عدد 420. این اگه یه خورده تار من عذرخواهی میکنم، ولی بهتر از این من نتونستم اینو اسکن کنم. تو همون کتابی که گفتم هست. نقطه وسط این مقیاس هم عدد 500، یعنی کشورهای متعادل، اونایی که سطحشون سطح متوسطی بوده توی این قضیه، به عدد 500 رسیدن. این در واقع یعنی از سال 2016 خانم دهقان، سال 2011 و سال قبلترش هم هست، ولی برای کشور ما نتایج خیلی تفاوتی نداره و هرچی هم که جلوتر اومده بدتر شده. توی این در واقع معیار، توی این مقیاس، کشور ایران عدد 428 آورد، یعنی جز 4-5 تا کشور پایین نموداره. و بچه های ایرانی از نظر توزیع پیشرفت تحصیلی توی مهارت خواندن جز 4-5 تا کشور آخر دنیا. این یکی از نمودارها و جدول هاست که این با تجربه زیسته من و هر تقریبا هر معلم فارسی یا ادبیاتی که باش صحبت کردم یا گفتگو کردم یا پرسیدم واقعا این مطابقه. بچه ها توی این مهارت بسیار بسیار مشکل دارن. یه نکته خیلی مهمی که باز توی این بررسی اومده بود، موضوع برخورداری کلاس ها از کتابخونه بود. خب توی این زمینه مثلا توی اون معیار قبلی روسیه و سنگاپور جز بهترین نمره ها بودند، توی این یکی معیار آمریکا و هنگ کنگ و نیوزلند جز در واقع پیشرفته ها بودند. باز توی این زمینه هم ایران به عدد 60 رسیده بود که تازه اگر من بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم درباره این موضوع، توی شهرستان توی مناطق محروم این تقریبا وجود نداره. شاید توی شهر توی مراکز استان مثلا این موضوع خورده بهتر باشه. این یکی از پارامترهای در واقع مهارت خواندن توی دبستانه و کاملا مستقیما مربوط به ماجرای ادبیات کودک. اسلاید بخشید من برعکس بزنم. یکی دیگه از معیارها معیار درک مطلبه یا کامپریهنشن توی انگلیسی. احتمالاً شما همتون امتحان زبان انگلیسی توی دوران تحصیل دادید. یه سوالی، آخرین سوال معمولاً بود که عنوانش بود reading comprehension. یه متنی به زبان انگلیسی به شما میدادن و از توی اون متن یه سری سوالای مستقیم میپرسیدن. میگفتن آقا این کلمه که تو متن اومده بود معنیش چی بود، یا مثلا فرض بفرمایید هدف نویسنده از نوشتن این متن چیه. کلن چیزهایی که بهش میگیم توی زبان فارسی درک مطلب. توی این موضوع هم باز ایران جز 4-5 تا کشور آخره، یعنی اون کشورها دیگه مثلا میشه مراکش و نمیدونم آفریقای جنوبی یا یه چند تا کشور خیلی عقب مونده. و یکی دیگه از معیارها هم که حالا جدولشو باز من اینجا نیاوردم، بحث فکر میکنم اون یکی رو اشتباه گذاشتم. یه جدول دیگه هم بود توی این جدول ها که برآورد خود دانش آموزان، برآورد خود بچه ها از در واقع دانششون توی حوزه خواندن بود. که از بچه ها پرسیده بودن بچه ها به نظر خود، به نظر شما توی زبان مادریتون چقدر مهارت خواندن دارید و چقدر میتونید به زبان مادری بخونید؟ و اتفاقا تو این زمینه بچه های فارسی زبان جز اولین ها بودن، یعنی از نظر اعتماد به نفس، اعتماد به مهارت خواندن، ایرانی ها جز بچه های فارسی زبان جز 3-4 تا کشور اول بود. خب این یافته ها به اضافه تجربه شخصی خود من به من نشون داد که یک ایراد اساسی وجود داره. از طرف دیگه اومدم توی کتاب درسی خود دبستان نگاه کردم و البته کتاب درسی راهنمای دبیرستان و دیدم که کتاب درسی هم برای این ماجرا هیچ کاری نکرد و هرچی مشکل رو بیشتر میکنه. الان اینی که الان روی صفحه دارید میبینید، صفحه 11 کتاب درسی ششم، بچه ها عرض کردم بچه ها توی دبیرستان هنوز مشکل خواندن دارن، بچه ها توی دبیرستان هنوز یه روزنامه رو نمیتونن بخونن از روش و به سوال ها جواب بدن، به صورت متوسط دارم اینو میگم. ولی توی کتاب درسی چی اومده؟ این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است. فکر میکنم اشکال از بقیه صدای منو دارند.
بله آقای دکتر، من دست کم صدای شما رو راحت میشنوم.
سپاسگزارم، ممنونم. خانم نوروزی باید فکر کنم بگید بهش که ریفرش کنه. متن اینه: آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاسداری باید کردن. اینو من تقریبا اگر 2 زنگ کامل تلاش کنم که به بچه دبستان فقط بگم آقا این چرا نوشته بباید پرستیدن، ما میگیم خدا را باید پرستید، این نونه برای چی اینجا وجود داره؟ نمیتونم. من که دکتر زبان ادبیات فارسی ام و تمام تلاشم دارم میکنم که کلاس مفید و موثری داشته باشم، نمیتونم توضیح بدم به بچه که این متن چرا این شکلیه، مگر اینکه واقعا بخوام تو همجور یه چیزی رو توجیه کنم و ازش بگذرم. یا باز یه صفحه دیگه از کتاب درسی رو من انتخاب کردم، این درس 7 خان توی کلاس ششم. من چون حالا ششم خیلی بیشتر درس دادم، روی کتابش مسلط ترم، مثال هامو از کلاس ششم انتخاب کردم، اما هیچ فرقی وجود نداره. کتاب درسی تقریبا همه همینطوری. اولا که زبان رو شما دقت کنید، بچه هنوز روند زبان آموزیش کامل نشده، باید یه همچین جمله هایی رو بخونه: آبی می نوشد، سر و تن می شوید، رخش را تیمار می کند و پس از نخجیر به خواب می رود و بدین سان خان دوم را با موفقیت به فرجام می برد. این اصلا ارتباط بچه با این متن، اتصالش اصلا برقرار نمیشه که حالا بخوای شما سوال درک مطلب ازش بپرسی، بخوای نمیدونم، بخوای اون کارهای دیگر رو بکنی باش. و باز مثلا این تصویر رو، اینو هم باز فقط از این بابت دارم نشون میدم و در موردش حرف میزنم که بگم چقدر وضعیت کتاب درسی ما نابسامان و هیچ اتفاقی هم نمیفته توی این قضیه متاسفانه، امیدوارم در آینده بیفته. این یه تصویری از 7 خان توی کتاب درسی پایه ششم. توی خانه اول رخش به تنهایی شیر رو میکشه، کسایی که شاهنامه رو خوندن میدونن، یعنی رستم سوار رخش نیست. باز شما میدونید رخش اسبی است سیاه و سرخ، دست سفیدی نیست. این شمشیری که دست جناب رستم دارید میبینید توی تصویر، این شمشیر شمشیر ایرانی نیست، شمشیر شوالیه هاست، شمشیر اروپاست در قرون وسطا. این کلاهی که روی سر رستم میبینید، این کلاه خود رستم، اینو قراره توی خانه هفتم دیو سپید رو بکشه، کلش رو بکنه بذاره رو سر خودش. هنوز خانه هفتم نیومده و رستم نمیدونم این کلاه رو از کجا آورد و و و و ایرادهای بسیار زیادی که توی کتاب درسی وجود داره و دائم نامه ما می نویسیم، کسای مختلف، کسایی که دغدغه دارن نامه می نویسن و آموزش پرورش می گن، اما هیچ اتفاقی نمی افت. و من چی کار کردم؟ من راه حلی که خودم پیدا کردم توی این قضیه و سعی کردم از این مسیر وارد بشم و با بچه ها کار کنم، موضوع همین بحث و گفتگوی امروزمون هست و من فقط به عنوان آخرین بخش صحبتام و جمع‌بندی صحبتام میخوام راه حلی که خودم رسیدم بهش رو با شما در میون بذارم. خوشبختانه این صحبت ها ضبط میشه و امیدوارم هر کسی بعدن هم میشنوه اگر میتواند کاری بکنه. راه حلی که من بهش رسیدم راه حل ساده ادبیات کودک، یعنی همین کاری که خانم دکتر سعدی‌زاده فرمودند برای آموزش مهارت‌های زندگی به بچه‌ها از طریق ادبیات کودک، من همین کار رو می‌کنم، ولی برای زبان آموزی. یه داستانی رو که خود بچه دوستش داره، هیچ معیار دیگه‌ای برای این قضیه نداره، یه داستانی که خود بچه دوستش داره. ممکنه یه بچه‌ای کتاب‌های مصور رو دوست داشته باشه، کتاب‌های نقاشی‌دار رو دوست داشته باشه، ممکنه یه بچه‌ای رمان نوجوان دوست داشته باشه بتونه بخونه، ممکنه یه بچه‌ای کتاب در مورد دایناسورها دوست داشته باشه بخونه، هرچی که شما فکرش رو بکنید، یعنی حتی بخش‌های از ادبیات کودک که شامل داستان هم نمیشن، شامل فقط دایره المعارف ها و دانشنامه ها و اطلاعات علمی دادن، اطلاعات علمی به بچه هاست، اینها رو با بچه ها به اشتراک میذارم، ازشون میخوام که اینها رو بخونن و از دل اینها و به کمک اینها سعی میکنم روی مهارت های چهارگانه زبان آموزی بچه ها کار کنم، یعنی بخوام ازشون که در مورد اینها صحبت کنن، بخوام ازشون که به سوالهایی که من میپرسم، سوالهای درک مطلب جواب بدن، بخوام که در موردش با همدیگه گفتگو بکنن، ارائه داشته باشن سر کلاس، در مورد اگه داستانی میخونن در مورد پیامش صحبت کنن، از سوالهای حوزه‌های مختلف هم من استفاده کردم، هم حوزه فبک کمک کنند دست به این ماجرا، هم حوزه مهارت‌های زندگی کمک کنند دست به این ماجرا و هم کلن مباحث زبان آموزی و طراحی سوال برای درک مطلب. یک روندی توی ذهن بچه‌ها شکل می‌گیره که آغازش با پرسیدن سوال‌های صریحه که توی متن اومدن، اول اونها رو ما می‌پرسیم از بچه‌ها، کم کم میبریم بحث رو به سمت سوالات غیر مستقیم تر، دادن استنباط، دادن تفسیر از یک متن و بعد هم کم کم میبریمشون به سمت دانش‌های ادبی. روند از این قرار و واقعا تاثیرگذار بوده، اما در سطح محدودی که خود من دارم کار میکنم یا بعضی از دوستان و همکاران من توی مدرسه های مختلف دارن کار میکنن. امیدوارم که این صدای ما شنیده بشه، امیدوارم که یه تغییر اساسی توی روند آموزش فارسی اتفاق بیفته. کتاب‌های درسی فارسی اصلاً، یعنی موضوع بحث ما ادبیات کودک و زبان آموزی بود، موضوع بحث من دقیقاً اتفاقی که افتاده، کتاب‌های درسی هیچ بهره‌ای از ادبیات کودک ندارن، بچه‌ها دوستشون ندارن کتاب‌های فارسی رو، و این علت العلل مشکلات بسیاری است در روند زبان آموزی. سپاسگزارم از اینکه شنیدید صحبت‌های من رو و امیدوارم که سلامت باشید. اگر کسی صحبتی داره، خانم دکتر شریف هستم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای دکتر. من خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور از خانم دکتر صدریز و از همه حاضران در جلسه. خجالت بردم از بحث‌های شما، ضمن اینکه خیلی غمگین شدم و آنچه شما گفتید رو من، حالا شما در سطح دبستان و متوسطه اول و متوسطه دوم فرمودید، جای غم انگیز ماجرا اونجاست که منی که قریب 22 ساله دارم در دانشگاه درس میدم و معلمی میکنم، تقریبا با همین مسئله مواجهم. یعنی بچه های ما در دوره کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد، متاسفانه حتی کارشناسی ارشد، مهارت های چهارگانه زبانی رو بلد نیستن. وقتی من برگه های امتحانی رو تصحیح میکنم، حتی در مقطع کارشناسی ارشد، غلط املایی میبینم، غلط جمله بندی میبینم و مهارت درک مطلب که میفرمایید، این مسئله نیست که حالا ما بگیم که توی دبیرستان وجود داره و بعدش حل میشه. نه، این مسئله حل نمیشه، این مسئله حل نشده و این همینطور گریبان ما رو گرفته و رهامون نمی کنه. و آنچه، یعنی مجموعه آنچه خانم دکتر صدریزاده فرمودن و شما فرمودید آقای دکتر زوکا، ما به هر دو بخش این نیاز داریم. یعنی کتاب های مدرسه ای ما نه فقط دردی از در واقع مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی دوا نمی کنن، در بخش زبان آموزی هم در واقع هیچ کمکی به ما نمی کنن و سال هاست که ما داریم این رو میگیم و هیچ کس نمی شنوه و متاسفانه سال به سال این قضیه داره بدتر میشه و بهتر نمیشه. یکی از دوستان فرمودن که من به عنوان مادر چه میتونم بکنم. این دقیقا همون جاییست که من میخوام دربارش صحبت کنم و حاصل نشست ما اگر همین باشه به نظرم خودش مفید و مثبته، چون صدای ما رو که در بخش تدوین کتب درسی کسی نمیشنوه و اهمیتی نمیده. اون بخشش رو که ما میتوانیم انجام بدیم همینه. ما مادران و ما پدران در واقع باید علاج بدیم این مسئله و این علاج تنها این است که کتاب به سبد خانواده ما افزوده شود. یک زمانی ما یک استادی داشتیم فرمودن که چطوریه که ما هیچ وقت مثلا هفته فرض مرغ، هفته پنیر برگزار نمی کنیم ولی مدام در طول سال چندین بار داریم هفته کتاب برگزار می کنیم. این دقیقا داره اینو نشون میده که ما ضرورت استفاده از تخم مرغ و پنیر برامون جا افتاده و میدونیم و خود به خود اونها رو با هر قیمتی که هست تهیه میکنیم و سر سفرمون میاریم، ولی ضرورت استفاده از کتاب برای خانواده ما جا نیفتاده و به همین دلیله که ما این مدام داریم کارهای تبلیغاتی براش انجام میدیم و هفته کتاب برگزار میکنیم. تنها راه علاج ما این است که کتاب به سبد خانواده استفاده اضافه شود. باور بفرمایید که قیمت کتاب در قیاس با قیمت خیلی چیزهای دیگر زیاد نیست. یعنی شما مقایسه بفرمایید قیمت کتاب رو با قیمت اسباب بازی، قیمت کتاب رو با قیمت حتی خوراکی‌های روزمره، باور بفرمایید که قیمت کتاب خیلی زیاد نیست. تا زمانی که کتاب به سبد خانواده ما افزوده نشود، تا زمانی که من مادر و شمای پدر کتاب جزء در واقع استفاده های روزمرمون نباشه، به طور روال و به طور روتین ما کتاب دستمون نباشه، کودکان ما کتابخان نخواهند شد. خانه ای که دو تا یخچال بزرگ داره اما یک کتابخانه کوچک نداره، آن خانه خانه فقیریه. خانه‌ای که توش یک کتابخانه پروپیمان وجود نداشته باشه، اون خانه خانه فقیریه. من اینطور فکر میکنم و سالها معلمی من به من این رو نشون میده که ما نیاز داریم که کتاب رو به سبد خانواده اضافه کنیم. دوستی فرمودن که مهارت شناخت و انتخاب کتاب، احسنت، این از اون چیزهاییست که در واقع کتابدار باید دوست خانواده باشه. ما باید عضو چند تا کتابخانه عمومی باشیم. خدا رو شکر از این کتابخانه‌های عمومی در هر محله‌ای وجود داره. کتابدارهای خبره و آموزش دیده باید بهترین دوست هر خانواده باشند، به ویژه در گروه وقتی در واقع کودکانی در خانه داریم. کتابخانه‌های کانون پرورش در محله‌های مختلف در شهرهای مختلف وجود دارند و اینها بحث‌هایی است که در واقع بایستی پی گرفته بشه. ما چندین جلسه در پژوهشکده ادبیات نشست برگزار کردیم درباره نقد کتاب‌های درسی در مقطع‌های مختلف، هم دبستان، هم متوسطه اول و هم متوسطه دوم. امیدوارم که مجموعه این نشست‌ها رو ما بتوانیم حالا یک جای منتشرش کنیم، آموزش پرورش برسانیم و خیلی بحث در این حوزه فراوان است. خب اجازه بفرمایید که این بحث رو جمع‌بندی کنیم. از دوستان حاضر در جلسه کسی از خانم دکتر صدری‌زاده پرسشی دارند؟ از آقای دکتر زوکا دوستان پرسشی دارید؟ پرسشی نیست؟ دوستان میتونید میکروفونتون رو روشن بفرمایید ها؟ خانم حبیبه نوروزی در حال نوشتن نکته هستند. خانم دکتر صدری‌زاده صدای من رو میشنوید؟ ظاهراً از جلسه خارج شدید. حضور دارید خانم دکتر، ظاهرا پرسش از شماست. خانم دهخان باید از سامانه خارج بشید، مجدد وارد بشید و موقع وارد شدن اون در واقع آیکون میکروفون رو روشن بفرمایید. شما به عنوان شنونده وارد شدید.
سلام، دوباره صدای منو میشنوید؟
بله بله،
بسیار عالی. خب من خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر و در واقع طرح موضوعی که داشتن. من هم دقیقا به اندازه دوستان متاثر شدم و امیدوارم که ادبیات کودک بتونه کاری انجام بده، چون که در واقع از کتاب‌های درسی یک جورایی تحت امید شدیم و امیدوارم ادبیات کودک بتونه در این حوزه بیشتر از این موثر باشه. اما درباره سوال خوبی که به خانم نوروزی پرسیدن و گفتن که چطور کتابی که مخاطب پسند هست رو نباید تهیه بکنی، بذارید یه جور دیگه در واقع من سوال رو مطرح بکنم. چطور کتابی رو انتخاب بکنی که هم مخاطب یدک دوست داشته باشه و هم در واقع کتاب مؤثر و مفیدی باشه در حوزه مهارت‌های زندگی و رشد و پرورش زبانی، شناختی و اون چیزهایی که مد نظر ما هست؟ یک این که به انتشارات در واقع به از انتشاراتی اون کتاب رو تهیه بکنیم که انتشاراتای در واقع نشرهای معتبری باشن، یعنی این خیلی مهم هست که ما ببینیم اون کتاب از چه نشری تهیه شده. فهرست لاک پشت پرنده فهرست خوبی هست که میشه بهش رجوع کرد و در واقع ببینیم که برگزیده هایی که کتاب هایی که داشتیم چیا هستن. کانون پرورش فکری یک فهرستی داره که ماهانه تنظیم میکنه و کتاب های برگزیده رو معرفی میکنه و این هم خیلی فهرست خوبیه. باز هم من پیشنهادم اینه که خودمون با این کتاب ها سر و کار باشیم. یعنی وقتی میخواییم کتابی رو تهیه بکنیم، خودمون اون کتاب رو بخونیم، بررسیش بکنیم، ببینیم، تصاویرش رو ببینیم و اینطور میشه که مواجهه خودمون و
خانم دکتر صدری زاده، من صدای شما رو نمیشم.
الان صدای من هست؟
بله بله.
آها، من نمیدونم تا کجا صدای من رو شنیدید، اما منظورم این بود که چیزی که عرض کردم خدمتتون این بود که هم به فهرست هایی که در واقع فهرست های معتبری هستن مثل فهرست قانون پرورش فکری از کتاب های برگزیده و هم فهرست بلاک پشت پرنده به اینها مراجعه بکنید و خودتون هم پیش از اینکه کتاب رو برای کودک بخرید، انتخاب کنید و بخونید، خودتون کتاب رو یک بار بخونید. با توجه به آگاهی که دارید قطعا میتونید که انتخاب بهتری داشته باشید.
خب خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که خانم نوروزی پاسخ پرسششون رو گرفته باشن. دوست دیگرمون خانم دهقان قرار بود که مجدد وارد بشن و بتونن میکروفونشون رو روشن کنن. خانم نوروزی پاسختون کامل بود؟ خب یه چند دقیقه زمان بدیم ببینیم خانم دهقان میتونن مجدد متصل بشن یا نه. بقیه دوستان پرسشی ندارن از خانم دکتر صدریزاده یا از آقای دکتر زوکا اسدی؟
خانم دکتر اگه بشه منم یه نکته تجربه رو بگم تو این زمینه.
حتما بفرمایید.
یه نکته مهمی توی بحث کتاب اینه که مثل بحث‌های دیگه، مثلا شما فرض کنید یه کسی هست که به اصطلاح عوامانش ماشین بازه، مثلا دائم توی این سایت های ماشینه و نمیدونم این ماشین چند تا دنده داره، چه میدونم گیربکسش چجوریه، فلانش چجوریه. بچه های ما، من این تجربه داشتم واقعا سر کلاس، بچه هایی که کم کتاب خوندن سلیقه انتخاب کتابم ندارن، اما بچه هایی که کتاب زیاد خوندن کم کم با پرسیدن سوالای مناسب و با خواستن ازشون که این کتاب با کتاب قبلی مقایسه کن، این به نظر ترفی که زد درست بود، حتی در مورد فونت و نمیدونم ظاهر کتاب و تصویرگریاش و در مورد همیشه میشه ازشون اظهار نظر خواست و گفتگو کرد باشون. وقتی که یه کسی کتاب باز بشه، یه کسی علاقمند به موضوع کتاب بشه، خودش کم کم صاحب سلیقه میشه، خودش کم کم تو این زمینه متخصص میشه و قصد و سمین و خوب و بد رو میتونه تشخیص بده. در واقع هدف نهایی ما رسیدن به یه همچین چیزیه و توی این مسیر من اینو از توران خانم شنیدم، از خانم میرهادی که اسمشون هم به میان بیاد خیلی خوبه،
روحشون شاد باشه،
حتما امیدوارم اینطوری باشه. من از ایشون شنیدم میگفت که یه متن بعد، یه داستان بعد رو اگه با سوالهای خوبی همراه کنید میتونید نتیجه‌های خوب بگیرید و این به نظرم نکته مهمیه. یعنی حتی اگه یه بچه رفت اصرار کرد یه کتابی که به قول این دوستمون بازاریه یا کتاب خوبی نیست یا مفیدی نیست از نظر من والد، بذاریم بخره اونو ولی با کتابای دیگه مقایسهش کنه، در موردش صحبت کنه، نظر خودشو بگه، ممکنه بگه من از تاثیرش خوشم میاد، از داستانش خوشم نیومد، از داستان خوشم اومد، از تاثیر و و و چیزهای مختلف در مورد پیامش حرف بزنه، در مورد شخصیت پردازی حرف بزنه. بچه‌ها خیلی خوبن تو این زمینه‌ها و خیلی ریزبینن و خیلی دقیقن و یه مسیری رو میشه با بچه‌ها طی کرد که خودشون اصلا کتاب خوب و بد رو تشخیص بدن. نقطه.
خب خیلی سپاسگزارم از توضیح روشنگر شما. خانم یا آقای عباسی برای ما نوشتن که بالا بردن آگاهی عمومی جامعه کمک کننده است. در همین مسیر ما با تشکیل گروه‌های مجازی که در آنها هم مادران و هم متخصصان ادبیات کودک و نوجوان و تصویرگر حضور دارند، هم به بررسی و هم به معرفی کتاب مناسب تألیفی و ترجمه‌ای برای کودکان و نوجوانان می‌پردازیم که عملکرد و تأثیر خیلی خوبی داشته. خیلی عالیه. حالا من درباره این یک توضیحی در پایان جلسه خواهم داد. خانم ملیحه دهقان هم نوشتند که سوالشون از آقای دکتر اسدی این هست که معلم چطور میتونه شرایط کتاب درسی رو در کلاس اصلاح کنه؟ آقای دکتر زوکا پرسش از شماست.
والا واقعیتش اینه که بستگی به مدرسه، بستگی به والدین بچه ها این سوال خیلی میتونه پاسخهای متفاوتی داشته باشه. من اتفاقا این تجربه رو داشتم که توی شهرستان ها و توی مناطق کمتر برخوردار، چون انتظار والدین و انتظار مدرسه از معلم کمتره، این کار خیلی راحت داره. یعنی مثلا توی دوره راهنمایی توی یه منطقه کمتر برخوردار، حتی شاید بشه نصف کتاب درسی رو هم درس نداد، حالا غیر از پایه نهم که امتحان نهاییه، توی پایه هفتم و هشتم میشه حتی یه بخشی از کتاب اصلا درس نداد و به جاش معلم هر کاری دوست داره بکنه. البته خب این هر کاری دوست داره هم واقعا شرایط خودش رو داره و منطق خودش رو میخواد. اما اتفاقا توی جاهایی که پدر مادرها دغدغه قبول شدن توی مدرسه تیزهوشان و نمیدونم تست کنکور و فلان و این که حتما کتاب درس داده بشه رو دارن، خب این کار سخت‌تری میشه. این یه نکته‌ایه که وجود داره. من الان توی بعضی از مدرسه ها پای ششم درس میدم، پدر مادرها میان به جد و جهد میخوان از من که چرا آرایه درس نمیدی، چرا دستور درس نمیدی. من میگم بابا اینو قراره توی دبیرستان بخونه، بچه مهارت خواندن براش مهمتره تا مثلا اینکه بدونه کنایه چیه یا نمیدونم استعاره چیه. اما خب پدر مادرها دغدغه‌های دیگه‌ای دارن بعضیاشون. ولی اگر پدر مادرها همراه باشن و یا معلم بتونه قانعشون کنه، راه حلش اینه که یه زنگ‌هایی یا یه بخشای از زنگ کتاب فارسی اختصاص داده بشه به کتابخانی، به پاسخ به سوال درک مطلب و این قبیل کار.
بله همینطوره. عرض کنم که در باب کتاب‌های درسی و اتفاقی که در کلاس‌های درس میفته، یادمون باشه یه بخشی از این متن‌ها برخلاف نظر ما و برخلاف اون که نیاز هست که مهارت‌های زندگی رو به کودکان ما آموزش بدن، نه فقط این آموزش رو نمیدن، بلکه در واقع تابع هنجارهای عمومی هستن و این هنجارهای عمومی خیلی وقتها با مهارت‌های زندگی در تضاد و تناقض هستن. فرض بفرمایید که ما در کتاب‌های درسی و در آموزش رسمی که در آموزش و پرورش اتفاق می‌افته، مثلا این رو مثال عرض می‌کنم، رویکرد این گونه است که حرمت و احترام بزرگترها حفظ بشه. خب این احترام چگونه حفظ می‌شود؟ از طریق فرمانبرداری. در حالی که یکی از مهارت‌های زندگی تفکر انتقادی است و مهارت نگفتن هست و اینها با هم واقعا تضاد و تناقض داره. یعنی این اتفاقی است که در کتاب‌های درسی ما نمی‌افته. حالا در بخش مهارت‌های زندگی، در بخش زبان آموزی هم همونطور که آقای زوکا توضیح دادن باز یه چیزی در حد فاجعه است. بنابراین به نظرم میرسه اگر قرار است که ما تغییری در این روال ایجاد کنیم، این تغییر باید از سطح خانواده شروع بشه، از سطح مادرها و پدرها باید آغاز بشه. کتاب رو به سبد خانوادهمون اضافه کنیم، حتی نیازی نیست که اون رو بخریم، از طریق کتابخانه های عمومی، از طریق کتابخانه های کانون پرورش و هزار یک راه دیگه است، از طریق همین گروه هایی که مادران و پدران دغدغه‌مند و دلسوز با هم تشکیل میدن و داد و ستد اطلاعات در واقع عمومی در این حوزه میکنن. اینها کارهایی است که اندک است، کوچک است، اما بسیار تاثیرگذار است. از خودمون، از خانواده خودمون آغاز کنیم و خیلی چشم به آموزش و پرورش نداشته باشیم. به نظر میرسه که خیلی طول میکشه تا کتابهای رسمی درسی ما بتونه دغدغه های خانواده ها رو در این زمینه ها برآورده کنه. از حضور همه شما بزرگواران در این جلسه خیلی سپاسگزارم، از اینکه فرصتتون رو، وقتتون رو صرف حضور در این نشست کردید. نشان می‌دهد که شما به کودکان عشق می‌ورزید و نگران آینده کودکان این مرز و بوم هستیم و این نگرانی در واقع نگرانی به حق و شایسته است. آرزو می‌کنم که تندرست باشید در این روزگار ترسناک و مراقب خودتون و خانوادتون باشید. یک بار دیگر از خانم دکتر صدری‌زاده و از آقای دکتر زوکا اسدی و از تک تک شما بزرگواران سپاسگزارم، به ویژه از خانم مژگان عسکری، همکار خوب ما در پژوهشکده که هماهنگی‌های برگزاری این جلسات رو همیشه انجام میدن. از همه شما باز هم سپاسگزارم و امیدوارم که تندرست باشید. این در واقع فایل صوتی این نشست رو در سایت پژوهشکده ادبیات، در سایت پژوهشگاه علوم انسانی، بخش پژوهشکده زبان و ادبیات می توانید یکی دو روز آینده ببینید و به اون دسترسی داشته باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. در امان خدا باشید.